بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وبالجملة فالخروج عن أصالة عدم الملك المؤتزة في الشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني، وبالاتفاق المدعى في القنية والقواعد هنا وفي المسالك في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول مشكلة. بعد از اینکه مرحوم شیخ جواب اشکالات یا استبعادات کاشف القطاع رو بیان فرمودن، برمیگردن به اصل مطلب، که اصل مطلب این بود که آیا معاطات مفید اباحه است یا مفید ملکیت. می‌فرمایند که ما برای اباحه یک اصل داریم و یک شهرت محققه داریم و سه اجماع منقول. ما وقتی معاطات واقع می‌شود شک می‌کنیم که آیا ملکیت محقق شد یا نه، اصل عدم الملکیت. تا زمان مرحوم محقق ثانی شهرت فتواییه بین فقها بر این قائم بوده است که معاطات مفید اباحه است. غیر از این دو مطلب سه تا اجماع منقول هم داریم که این اجماعات منقوله قائم شده است بر این که معاطات مفید اباحه است. این برای قول به اباحه. اون وقت نتیجه میگیرن که ما اگر بخوایم قول به اباحه را کنار بگذاریم و از اون رفعیت بکنیم مشکلون، اما برای قول به ملکیت، برای قول به ملکیت ما اولا دلیل داریم. عموم آیه احل الله البیع و تجارتا انتراض رو ما ازش استفاده کردیم که دلالت بر ملکیت می کند. از اون طرف غیر از این دلیل سیره قطعیه مستمره داریم. مردم متدین برخوردی که با معامله معاطاتی دارند همان برخوردی است که با معامله لفظی دارند. همانطوری که معامله لفظی را مفید ملکیت میدونند، معامله معاطاتی را هم مفید ملکیت میدونند. این دو علاوه میفرمایند که محقق ثانی با اون توجیهی که نسبت به کلمات فقها کرد و آمد اباحه را در کلمات فقها حمل بر ملکیت کرد و ادعای اجماع کرد که اجماع داریم بر این که معاطات مفید ملکیته، این هم مدارک قول به ملکیته. می‌فرمایند ما وقتی مدارک قول به ملکیت را ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که مدارک این قول از مدارک قول به اباحه اقواست. اگر خروج از قول به اباحه مشکله، قائل نشدن به ملکیت اشکله. خوب دقت بفرمایید، اصلا به نظر من مکاسب خوندن برای این است که انسان راه اجتهاد رو یاد بگیره. مکاسب خوندن نه برای این است که انسان حالا ببینه یه قواعدی داریم، یه اقوالی داریم، انسان اینها رو یاد بگیره. این هست، اما عمده هدف از خوندن مکاسب این است که راه اجتهاد رو مرحوم شیخ به ما یاد میده. میفرماید ما با این همه بررسی که کردیم بالاخره مدارک قول به ملکیت عبارت از این ستا شد: دلیل، سیره، اجماع. مدارک قول به اباحه عبارت شد از اصل و شهرت و سه تا اجماع منقول. خب حالا اگر یه فقیهی با این دو دسته از مدارک مواجه بشه، شیخ می‌فرماید باید دسته دوم را اختیار کنه و فتوای به ملکیت بده. چرا؟ میگیم برای قول به اباحه اصل رو به میدان آوردید، اما برای قول به ملکیت دلیل رو به میدان آوردید. و در اصول خوندیم الاصل و دلیلون حیث لا دلیل. وقتی ما عموم اهل الله البی میگوید معاتاد مفید ملکیته، دیگه اعتنایی به اصل نمی کنید. همین مقدار در تقویت قول به ملک کفایت می کنه. بعد می فرماین قول به ملکیت لا یخلو عن قوتین. این فتوای شیخ در معاتاد. بحث بعدی که اینجا به دنبال این فتوا میاد این است که ملکیت علی قسمین، یه ملکیت لازمه داریم که قابل رجوع نیست، یه ملکیت جائزه داریم که قابل رجوعه. آیا معاتات که مفید ملکیته ملکیت لازمه رو دلالت داره؟ مثل بیع لفظی بگیم هیچ فرقی بین معاتات و بیع لفظی وجود نداره؟ یا خیر، مرحوم شیخ سه نظریه رو در اینجا بیان می‌فرمایند. نظریه اول که شیخ مفید قائل شده این است که معاتات مانند بیع لفظی مفید ملکیت لازمه است. بعد از اینکه معاتات محقق شد، هیچ کدام یک از دو طرف حق رجوع و به هم زدن معامله رو ندارد. قول دوم این است که معاتات مفید ملکیت لازم است به شرط اینکه اون چه که دال بر ترازی، نه دال بر عقد، اون چه که دال بر ترازی بین طرفینه لفظ باشه. قول سوم این است که معاتات مطلقا مفید ملکیت لازمه نیست و مفید ملکیت جائزه است. حالا ببینیم که کدام یکی از این سه نظریه درسته. شیخ می‌فرماید که در بین این سه نظریه اوفق بالقواعد قول اوله، که ما بگیم معاتاد مفید ملکیت لازمه است. برای این ادعا حدود 7 دلیل یا 8 دلیل اقامه فرمودند. دلیل اول اصالت اللزومه. یک معاتادی بین زید و عمرو واقع میشه، زید کتاب رو میده، عمرو گندم رو میده. بعد از آنی که این معاتاد واقع شد، ما الان شک میکنیم که آیا این معاتاد لازمتون یا جائزتون. ما یک اصلی داریم به نام اصالت اللزوم. اصالت اللزوم یعنی استصحاب در اینجا. یعنی چه؟ یعنی این زیدی که کتاب رو داده به امر و امر گندم رو داده به زید، حالا بعد از معاتاد یه روز بعد، 2 روز بعد زید میاد مراجعه میکنه به امر، میگه کتاب من رو بده. میخوام معامله رو به هم بزنم. بعد از رجوع زید ما شک میکنیم که کتاب از ملک امر خارج شد یا خارج نشد. تا قبل از رجوع زید کتاب ملک امر بود، گندم ملک زید بود. بعد از آنی که زید که مالک اولیه کتاب بود رجوع کرد، گفت فسخت و معامله رو به هم زدن، شک میکنیم آیا ملکیت امر باقیه یا باقی نیست. رجوع به استصحاب میکنیم. استصحاب میگوید قبل از رجوع زید این کتاب ملک امر بوده، بعد از آنی که زید رجوع کرد و خواست معامله رو به هم بزند، شک میکنیم از ملک امر خارج شد یا خارج نشد، استصحاب میکنیم بقای ملکیت رو. معنای بقای ملکیت یعنی این رجوع زید میشه بلا اثر. اینی که زید گفت فسختو رجعتو به هم زدم معامله رو، این میشه بلا اثر. اگر رجوع شد بلا اثر، معناش این است که این معامله معامله لازمیه. معامله لازم یعنی اون معامله‌ای که بعد از معامله هر کدام یک از طرفین صد مرتبه گفتن که رجعتو، این رجعتوشون لغوه، فسختوشون لغوه و معامله به قوت خودش باقیه. پس دلیل اول اصالت اللزومه. اصالت اللزوم رو تفسیر میکنیم به استصحاب بقای ملکیت مال در دست دیگری. مستشکلی به شیخ اشکال میکنه، میگوید جناب شیخ این استصحاب شما دو اشکال داره. اشکال اول این است که این استصحاب استصحاب کلی است و شخصی نیست و از استصحاب کلی قسم دومه و استصحاب کلی قسم دوم را خود شما در کتاب رسائل جاری نمیدونید. اشکال دوم این است که این استصحابی که شما درست کردید معارض داره. مرحوم شیخ هر دو اشکال رو بیان میکنن، اما اشکال اول رو جواب میدن، اشکال دوم رو جوابش رو در کتاب خیارات دادن که حالا آدرسش رو در تطبیق عرض میکنیم. پس مستشکل دو تا اشکال میکنه. اشکال اول میگوید این استصحابی که شما کردید استصحاب کلی قسم ثانیه، استصحاب شخصی نیست، فلا یجری الاستصحاب. اشکال دوم این است که این استصحاب معارض داره. حالا توضیح این دو اشکال رو عرض بکنیم. ما در کتاب استصحاب، شما در اصول الفقه لااقل خوندید، اگر رسائل رو هنوز بحث استصحابش رو ندیده باشید در اصول الفقه خوندید، اگر مستصحب ما یک امر جزئی باشه اون استصحاب رو میگن استصحاب شخصی. میگیم زید دیروز زنده بود، امروز شک میکنیم زنده است یا نه، استصحاب میکنیم حیات زید را. اما اگر مستصحب ما کلی باشه، کلی انسان در یک سال پیش وجود داشته، الان شک میکنیم اون کلی باقیه یا نه، این استصحاب رو میگن استصحاب کلی. استصحابی که مستصحب یه امر کلی باشه نه جزئی معین خارجی، این رو میگن استصحاب کلی. اون وقت استصحاب کلی رو سه قسم کردن: کلی قسم اول، کلی قسم دوم، کلی قسم ثالث. حالا اونیش که مورد نیاز ماست کلی قسم ثانیه. کلی قسم ثانی منظور اینه ما یقین داریم کلی در یک زمانی محقق بوده، اما نمیدانیم در ضمن کدام یک از افرادش بوده. اگر در ضمن یک فردش بوده یقینا از بین رفته، اگر در ضمن فرد دومش بوده یقینا اون کلی چیه؟ باقیه. مثال زدن برای شما، گفتن که یک خانه ای هست یقین داریم کلی حیوان در سال گذشته در این خانه وجود داشته، این رو یقین داریم، اما نمیدانیم که کلی حیوان در ضمن فردی به نام پشه وجود داشت. اگر در ضمن فردی به نام پشه بوده با گذشتن این مدت یقین داریم که از بین رفته، یا در ضمن فرد قویش مثلا به نام فیل وجود داشته یقین داریم به این که چیه؟ باقیه. اینجا بحث میکنن که آیا حالایی که شک داریم کلی حیوان در ضمن فرد ضعیفش یا فرد قویش بوده میتوانیم استصحاب کلی رو جاری کنیم یا نه؟ در جای خودش گفتن اینجا جریان نداره این استصحاب. چرا؟ گفتن که برای این که ارکان استصحاب وجود نداره. استصحاب دو رکن مهم داره، یقین به حدوث و شک در بقا. در اینجا اگر ما بخواهیم نسبت به اون پشه استصحاب رو جاری کنیم، رکن دوم وجود نداره. رکن دوم یعنی شک در بقا نسبت به پشه، ما چی داریم؟ یقین به عدم بقایش داریم. اگر بخوایم استصحاب رو نسبت به اون فرد قوی که فیل هست جاری کنیم، یقین به حدوثش نداریم، رکن اول استصحاب وجود نداره. لذا گفتن استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست. به حدوث فیل که نداریم، به کلیش خود یقین داریم، به خصوص فیل که یقین ندارید حادث شده، به کلی حیوان یقین داریم. مستشکل به شیخ میگوید اینجا هم که شما میفرمایید وقتی که زید رجوع کرد به امر، ما میگیم این کتابی که در دست امره قبل از رجوع و فسختوی زید ملک امر بوده، بعد شک میکنیم که آیا با فسختو از ملک امر خارج شد یا نه، استصحاب میکنیم بقای ملکیت را. مستشکل میگه این استصحاب استصحابون کلیون لا شخصیون، و این هم کلی همین قسم ثانیه. چرا؟ میگوید همانطوری که حیوان یک کلی دارای انواع و افراده، حیوان یا فرد ضعیف داره یا فرد قوی، ملکیت هم به منزلت الجنس مثل حیوان. این ملکیت دارای دو نوعه، یکی ملکیت لازمه، یکی ملکیت جائزه، و لزوم و جواز به منزلت الفصلن برای ملکیت. خب
شما الان میخواهید با این استصحاب اثبات کنید که کلی ملکیت در ضمن فردش به نام لزوم باقیه. این میشه استصحاب کلی قسم ثانی. چرا؟ چون اگر کلی ملکیت در ضمن ملکیت جایزه باشد، با فسختوی زید ملکیت جایزه از بین میرود یقینا. و اگر کلی ملکیت در ضمن ملکیت لازمه بخواد باشه، ملکیت لازمه حدوثش از اول برای ما یقینی نیست. یه معاصاتی انجام شده، حالا داریم دعوا میکنیم از اول ملکیت لازمه است یا نه. ملکیت لازمه حدوثش برای ما یقینی نیست. پس ملکیت جائزه بعد از فسخت و یقینی و زوال است، از بین رفته. ملکیت لازمه مشکوک الحدوث است. پس ارکان استصحاب وجود نداره، نمیتونید ملکیت لازمه رو در اینجا برای ما استصحاب بکنید. این خلاصه اشکال اول مستشکل. اشکال دوم رو چون شیخ جواب نمیده، فقط در تطبیق ما یه اشاره‌ای میکنیم و رد میشیم. اما میم سراغ جواب از اشکال. این رو تطبیق کنیم تا اشکال خوب روشن بشه تا جواب. و بالجمله، این و بالجمله دیگه ربطی به اشکالات کاشف الغطا نداره. یادداشت بفرمایید، شیخ از این بالجمله برمیگرده به اصل مسئله که آیا معاصات مفید اباحه یا مفید ملکیت. میفرمایند که فالخروج عن اصالت عدم الملک. اول مدارک قول به اباحه رو میفرمایند. مدارک قول به اباحه پنج چیزه. یک، اصل عدم الملک که شک میکنیم آیا با معاتاد ملکیت آمد یا نه. اصل عدم الملک. المعتزد یعنی المعید به شهرت المحققه الى زمان المحقق ثانی. شهرت محققه تا زمان محقق ثانی. چون گفتیم تا زمان محقق ثانی ما قائل به ملک نداشتیم. این دو. و بالاتفاق المدعا فی القنیه، اجماع منقولی که ابن زهره در قنیه گفت و علامه در قواعد هنا، یعنی در باب معافات. این چهار. پنجم، اجماع منقولی که در مسالک، در مسئله توقف هبه بر ایجاب و قبول، گفت اگر هبه ایجاب و قبول داشته باشه درسته و الا باطل، مفید ملکیت نیست. اونجایی که راجع به همون مسئله وقی جاریه از طریق هبه بحث می‌فرمود. ما این پنج تا مدرک رو داریم. خروج از این مدارک خمسه مشکلون. حالا میان سراغ مدارک قول به ملکیت و رفع الید عن عموم ادله البيع. عموم احل الله البيع که ازش ملکیت استفاده کردیم. ولی هبه، هبه اگر یادتون باشه شیخ فرمود ما یه روایاتی داریم در باب هبه و اجاره که این روایات چی داره؟ اطلاق داره. در یک صفحه قبل شیخ یه همچین مطلبی فرمود که ما روایاتی داریم که هبه و اجاره چه با لفظ چه با معاطات واقع میشه و نحوه هما مثل اجاره. این یک دلیل. المعتزد به سیرت القطعیت المستمره، این دلیل معیده به سیره قطعیه شرعیه المستمره، یعنی از زمان امام معصوم تا حالا استمرار داشته. بله؟ بله، ولی ما به عنوان معید داریم میاریم سیره رو. ببینید اینا همین که عرض کردم شیخ در مقاصد به ما روش اجتهاد یاد میده. یه وقتی هست که ما هستیم و سیره. میخوایم ببینیم سیره به تنهایی دلیل بر ملکیت میشه یا نه، اون اشکال شیخ بهش وارد میشه. اما اگر بخوایم سیره رو به عنوان چی قرار بدیم؟ مؤید قرار بدیم، اون اشکالی نداره. سوم و به دعوة اتفاق المتقدم، اجماع گذشته از محقق ثانی. میگه محقق ثانی کجا ادعای اجماع کرد؟ بناءً علی تعویلهی لکلمات القائلین بالاباحه، که کلمه اباحه رو آمد حمل بر ملکیت جائزه کرد. و رفع الید از این سه تا مدرک اشکل. و چه اشکل بودن چی بود؟ گفتیم اون طرف اصل، این طرف چیه؟ دلیله. الاصل و دلیل اون حیث و لا دلیل. فالقول الثانی لا یخلو عن قوته. ببینید باز با همه این حرفا شیخ نمیگه 100% باید بگیم معاتات مفید ملکیته. شیخ با این عظمتش میفرمد قول ثانی خالی از قوت نیست. اینا چیزهاییست که برای ما درسه. ما به خودمون زود جرأت بر فتوا دادن، جرأت بر فتوا نقل کردن ندیم. مسئله فتوای مسئله ایست که شما روایاتی که در باب فتوا دادن هست ببینید که چقدر عرض می شود فتوای امر خطرناکیه. از مسئله قضاوت به مراحل خطرناکتر هست. کسی که بخواد فتوا بده بدون اینکه علم داشته باشه، حالا یا فتوا میخواد نقل بکنه بدون اینکه علم داشته باشه، اونم همینطور هست. حالا و علیه بنابر قول به ملکیت فهل هی لازمتون ابتداعا، آیا معاتاد لازم است ابتداعا؟ ابتداعا یعنی شکی نیست در این که معاتاد وقتی واقع شد، طرفین اگر تصرف کردن یا غیر از تصرف مسئله تلف در کار باشه، تصرف و تلف رو موجب لزوم میدونن. اما ابتداعا یعنی با قطع نظر از تصرف و تلف، لازمتون مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ دال بر رضایت طرفینی لفظ باشد یا نباشد. کما حکیه عن ظاهر شیخ مفید. قول دوم او به شرط کون دال علت ترازی. یادداشت کنید لا علل عقد و المعامله، دال بر ترازی نه دال بر عقد و معامله لفظ باشه. کما حکی از بعضی از معاصرین شهید ثانی و تقویت کرده این قول را جماعتی از متأخرین از محدثین مرحوم شیخ یوسف بهرانی. او هی قول سوم معاتات غیر لازمتن مطلقا، چه دال بر ترازی لفظ باشه چه لفظ نباشه. فیجوز لکل منهما الرجوع فی ماله، هر کدام میتونن رجوع کنن بعد از معاتاد مالشون رو از دیگری بگیرن. کما علیه یعنی بر این غیر لزوم اکثر قائلین به ملک، بلکه کلشون ادا من عرفته، غیر از اون کسی که دانستی. من عرف کیه؟ احسنتم شیخ مفیده. کدام یکی از اینهاست؟ وجوهون اوفقها بالقواعد هو الاول، اوفق این وجوب قواعد قول اوله. دلیلمون چیه؟ دلیل اول که بیایم بگیم لزوم بنا ان علی اصالت اللزوم فی الملک. ما وقتی شک میکنیم یک عقدی واقع شد، یک معاملهی واقع شد، ملکیتی محقق شده، شک میکنیم ملکیت لازم است یا جائزه، یه اصلی داریم به نام اصالت اللزوم. خب میگیم آقا اصالت اللزوم یعنی چه؟ میفرماید که لشک فی زوالهی، شک میکنیم در زوال ملک به مجرد رجوع مالک الاصلی، اون مالکی که قبل از معاتات بوده. زید مالک کتاب بود، کتاب داد به عمرو، زید میشه مالک اصلی، عمرو میشه مالک دوم. حالا که زید آمد گفت فسختو، شک میکنیم ملکیت امر باقیه یا نه، چه میکنیم؟ استصحاب میکنیم بقای ملکیت امر را. و وقت استصحاب معناش این است که رجوع این مالک اصلی میشود لغو. رجوع که لغو شد یعنی معامله لازم است. و دعوا شروع میکنن، دو تا اشکال به این استصحاب وارد میکنن. اشکال اول ان ثابت هو الملك المشترك بین المتزلزل والمستقر. مستشکل میگه ملکیت مثل حیوان به منزلت الجنس، همانطوری که حیوان انواعی داره ملکیت هم انواعی داره، یکی مستقره که میشه ملکیت لازمه، یکی جائزه. ثابت یعنی اونی که قبل از شک ثابته، ملک مشترک بین متزلزل و مستقر. خب میگیم حالا باشه، میگه شما هیچ کدوم رو نمیتونید استصحاب بکنید، نمیتوانید ملکیت جائزه و متزلزله رو استصحاب کنید. و المفروض و انتفاع الفرد الاول بعد الرجوع. فرد اول چیه؟ جایزه، متزلزله. این منتفیه بعد از رجوع، یعنی اگر این ملکیت واقعا ملکیت جایزه باشه، بعد از اینکه مالک اول گفت فسختو و رجوع کرد، این ملکیت قطعا چه میشه؟ منتفی میشه. و وقت به این خوبا حالا قطعا منتفی بشه، میگیم در استصحاب اگر ما قطع به زوال داشته باشیم که استصحاب جاری نمیشه. رکن دوم استصحاب شک در بقائه. پس اگر ملکیت جائزه رو بخواید استصحاب کنید، رکن دوم استصحاب وجود نداره. و اگر ملکیت لازمه رو میخواید استصحاب کنید، رکن اول وجود نداره. رکن اول استصحاب چیه؟ یقین به حدوث. میگیم ملکیت لازمه برای ما یقینی الحدوث نیست. والفرد الثانی یعنی ملکیت لازمه، کان مشکوک الحدوث من اول الامر، از اول حدوثش مشکوکه. ما نمیدونیم این ملکیت وقتی آمد با این معاتات لازمه یا لازم نیست. حالا اینو احسنتم در جواب شیخ، همین رو شیخ بیان میکنه. فلا ینفع الاستصحاب، لذا استصحاب فایده ای نداره. مستشکل ذهنش متوجه به این انواعه که میگه ملکیت جائزه رکن دومو نداره، ملکیت لازمه رکن اول استصحاب رو نداره. فلا ینفع الاستصحاب. اشکال دوم در استصحاب اینه آقا، این استصحاب شما معارض داره. یعنی که میگیم شما میگید وقتی زید رجوع کرد و فسخت رو گفت، نمیدونیم ملکیت امر نسبت به این کتاب باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقای ملکیت امر رو. احسن، در مقابلش معارض داریم، میگیم بعد از معاتات زید مالک این کتاب شک داریم علقه و ارتباطش به این کتاب به طور کلی قطع شد، یا اینکه نه هنوز علقه زید نسبت به این کتاب چیه؟ باقیه. استصحاب میکنیم بقای علقه را، میگیم درسته موقتا ملک امر شد، اما اون سلطنت، اون علقه اصلی برای مالک اصلی هنوز باقیه. اگر اون علقه ما باقی باشه، معناش این است که مالک اصلی میتونه چه بکند؟ فسخ بکنه و رجوع بکنه. پس اون استصحاب بقای ملکیت برای امر با استصحاب بقای علقه برای مالک اول با هم دیگه چی هم؟ معارضن. بل ربما یوراد یا یوزاد، زیاد می شود، یعنی زیاد می شود در اشکال، عرض می شود که یا اراده می شود، اراده غلطه البته، اگر نقطه نداره نقطه رو بگذارید حتما، او خیلی نیاز به تکلف داره. زیاد می شود، زیاد می شود یعنی من حیث الاشکال. چی زیاد میشه؟ استصحاب و بقای القت المالک الاول، یعنی این استصحاب با استصحابی که شما گفتید با همدیگه معارض هستن. خب اینجا در کنار کتابتون یادداشت بفرمایید، شیخ در بحث خیارات مکاسب همین کتاب، به کتابی که ما داریم صفحه 216 سطر ششم، شیخ جواب از این اشکال رو اونجا دادن، دیگه اینجا مطرح نفرمودن. اما میان سراغ جواب از اشکال اول، میفرماین مدفوعتون، مدفوعتون خبر برای این دعواست. از اشکال اول شیخ دو تا جواب میدن. جواب اول همین که در ذهن ایشون هم آمده بود، میفرماید جناب مستشکل، ما اگر بخوایم استصحاب نوع رو بکنیم لزوم یا جواز، اشکال شما درسته. ما میخواییم استصحاب کلی ملکیت رو بکنیم با قطع نظر از نوع معین. ما در استصحاب کلی قسم ثانی گفتیم استصحاب فرد یا نوع رو نمیشه کرد، اما استصحاب کلی مانعی نداره. البته ما در شریعت برای کلی من حیث هو و کلی آثاری داریم، میگیم آقا کلی ملک کاری به لزوم و جوازش نداریم، برای کلی ملکیت آثاری وجود داره. یه آثارش این است که خمسش تعلق پیدا کنه. خمس که شرطش این نیست که این ملکیت اصلا ملکیت لازمه یا ملکیت جائزه باشه، آثاری بر کلی ملکیت باره. نظیرش رو به شرح لمعه مراجعه کنید، اونجایی که کسی یقین دارد محدث است، نمیداند محدث به حدث اکبر است یا محدث به حدث اصغر، میاد وضو میگیرد، بعد از وضو شک میکند کلی حدث از بین رفته یا از بین نرفته، همه اونجا استصحاب کلی حدث رو جاری میدونن و استصحاب کلی حدث برای حدث آثاری مترتب. اینش جواب اولی که شیخ میده. جواب دوم شیخ میفرماد اصلا این استصحاب استصحاب کلی نیست در مانحنفی، استصحاب ملک در مانحنفی استصحاب شخصیه. چرا؟ میفرماد اگر ما بیاییم لزوم و جواز را از انواع و از خصوصیات و از فصول ممیزه ملک بدانیم، ملک میشه به منزلت الحیوان، حیوان دارای انواعیه، ملک هم میشه دارای انواعی. اما شیخ میفرماد به نظر ما لزوم و جواز از فصول ممیزه ملک نیست، لزوم و جواز از خصوصیات و احکام شرعیه مترتبه بر سببه. یعنی چه؟ ما در معامله یه سبب داریم یه مسبب داریم، بعت و اشتریت سببه، انشاء فعلی سببه، مسبب چیه؟ ملکیت. در هبه و هبت و قبلت سببه، مسببش ملکیته. لزوم و جواز از فصول ممیزه مسبب نیست، از احکام شرعیه مترتبه بر سبب. یعنی شارع آمده بعضی از اسباب رو لازم قرار داده، بعضی از اسباب رو جائز قرار داده، اما اینطور نیست که ملکیت حقیقتش در ملکیت لازمه با حقیقت ملکیت در ملکیت جائزه فرق داشته باشه. این هم جواب دوم. بنابراین ملک یه عنوان کلی نیست، عنوان شخصیه، این استصحاب میشه استصحاب شخصی. بفرمایید جناب شیخ چه دلیلی برای این ادعاتون داری که ما جواز و لزوم رو بگیم از خصوصیات ملک نیست؟ میفرماید اگر بخواد از خصوصیات ملک باشه، یا باید به جعل من المالک باشه یا به جعل من الشارع باشه،
هر دوش اشکال داره.
به جعل من المالک بگیم مالک اگر قصد کرد لزوم رو، این ملکیت بشه لازمه. اگر قصد کرد جواز رو، بشه جائزه. ما یقین داریم اینطور نیست. ما یقین داریم وقتی مالک و بیت و اشتری تو ملکیت لازمه میاد، چه مالک قصد لزوم بکند چه قصد لزوم نکند. وقتی گفت وهب تو ملکیت جائزه میاد، چه قصد جواز بکند چه قصد جواز نکند. پس به جعل من المالک نمیتونه باشه. بیاییم بگیم آقا این به جعل من الشارع باشه، یعنی شارع آمده ملکیت که مسببه این ملکیت رو بعضی از جاها جائزه قرار داده بعضی ها لازمه. میفرماد این اشکالش تخلف عقد از قصده که حالا اگر برسیم او رو توضیح میدیم. خب پس از اشکال استصحاب چند جواب شیخ میده؟ دو جواب. مضافاً جواب اوله، الا امکان دعوا کفایت تحقق القدر المشترک فی الاستصحاب. ما هم کلی رو در استصحاب جاری کنیم، استصحاب کنیم، کاری به این افراد و انواع نداریم. فتعمل اشاره داره به این که جناب شیخ شما اگر استصحاب کلی ملک رو بکنید، این می شود استصحاب جاری در شک در مقتضی. و شما شیخ در رسائل فرمودید استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست. یعنی چه؟ یعنی میگیم آقا یه ملکیتی در اختیار امر بوده، ما الان بعد از رجوع مالک اصلی نمیدونیم این ملکیت باقیه یا نه، پس ما شک داریم در اینکه آیا این ملکیت اقتضای بقا دارد یا اقتضای بقا نداره. و شیخ در شک در مقتضی استصحاب رو جاری نمیدونن. فتعمل اشاره به این داره که اگر کسی این توهم رو کرد، شیخ میخواد بفرماید که نه، این استصحاب از قبیل شک در رافعه. شما در اصول الفقه شک در مقتضی و شک در رافع رو خوندید. شیخ میخواد با این فتعمل بگه حواست جمع باشه، یه وقت به من اشکال نکنی که این استصحاب کلی ملک از قبیل شک در مقتضیه، نه، این از قبیل شک در رافعه. جواب دوم اینه، به ان انقسام الملک الالمتزلزل والمستقر، انقسام ملک به متزلزل و مستقر، این لیس به اعتبار اختلاف فی حقیقته، اینطور نیست حقیقت ملک مختلف باشه. و انما هو، یعنی این انقسام به اعتبار حکم شارع بر این ملک فی بعض المقامات به زوال، بعض از موارد شارع میگه زائل میشود به رجوع المالک الاصلی، بعضی از موارد فرموده به رجوع مالک اصلی زائل نمیشه. و منشأ هذا الاختلاف، اختلاف و حقیقت سبب الممالک، اختلاف در لزوم و جواز ریشش اختلاف در سببه، یعنی بین بیت و وهب تو فرق وجود داره، نه اختلاف حقیقت در ملک. در نتیجه فجواز الرجوع و عدم جواز الرجوع از احکام شرعیه لسبب. بعد کتاب ها چی داره؟ من الخصوصیات، یه لا قبلش افتاده، لا من الخصوصیات المأخوذه فی المسبب، از خصوصیات مأخوذه در مسبب نیست. میگیم جناب شیخ یه ادعای دلیل بیار برا ما، شما به چه دلیل میگید لزوم و جواز از فصول ممیزه ملک مسبب نیست؟ میفرماد و یدل علی، دلالت دارد بر این ادعای ما، دو تا مطلب رو اول بیان میکنن. یک، ما انه یک فلفل استصحاب از شک، میفرماد همین مقدار که ما شک داشته باشیم لزوم و جواز از خصوصیات سبب یا از خصوصیات مسبب همین مقدار برای استصحاب ما چیه؟ کافیه. مشکله شما جایی است که بیاین بگیم آقا یقین داریم لزوم و جواز از فصول ممیزه مسببه، او وقت اشکال کنید اینجا میشه استصحاب کلی قسم ثانی و اون حرفا رو به رخ ما بکشید. اما همین مقدار که ما شک داشته باشیم از خصوصیات سبب یا مسبب، یکفی فل استصحاب. شک که در این که لزوم از خصوصیات ملکه یا از لوازم سبب مملکه. و مطلب دوم میفرماد وجدانن در اونجایی که میگیم به تو و اشتری تو، با اونجایی که میگیم وهب تو، اون ملی خوب دقت کنید، اون ملکیت منشأ وجدانن هیچ فرقی وجود نداره. ملکیتی که با به تو میاد با ملکیتی که با وهب تو میاد وجدانن فرقی نداره. و مع ان المحسوس بالوجدان ان انشاء الملک، انشاء الملک رو یه خطی بکشید و توضیح بدید، یعنی الملکیت المنشأ. این انشاء شما رو نیندازه تو کلمه به تو، انشاء الملک یعنی الملکیت المنشأ در هبه لازمه و غیرها، غیر هبه لازمه مثل هبه جائزه، علا نهج واحد، به یک نحو واحده. خب این لوکان، این انه فاعل اون یدلس و یدل علیه، مضافاً به این دوتا مطلب که گفتیم، دلیلی که لزوم و جواز از خصوصیات ملک نیست اینه، ان اللزوم و الجواز لو کانا من خصوصیات الملک فاما ان یکون تخصیص القدر المشترک به احد الخصوصیتین به جعل المالک، یا لزوم و جواز رو باید، یعنی ملکیت مشترکه رو اگر بخواد لازم باشه یا جائز مالک باید در اشتخالت داشته باشه، او به حکم شارع یا به حکم شارع باشه و هر دوش اشکال داره. این حدیث کوتاه رو عرض کنیم در خطبه 114 نهج البلاغه حضرت می فرماین که عباد الله ان تقوى الله حمت اولیاء الله محارمه. ما در ذهنمون در مسئله تقوا یه بیانی رو ما با عوام مردم میگیم، با عموم مردم میگیم، از ما سوال میکنن آقا تقوا یعنی چی؟ میگیم تقوا یعنی ترک محرمات و انجام واجبات، این اقل تقواست. اما تقوایی که برای عباد خداست، امیرالمومنین در این عبارت نمی‌فرماید ایها الناس، حتی نمی‌فرماید یا ایها الذین آمنو. اونهایی که میخوان به مقام بندگی برسن، تقوا در این مرحله یک معنای دیگری داره. ان تقوى الله حمت اولیاء الله محارمه، تقوای خدا باز می‌دارد اولیاء خدا را از محارم و اون چه که عنوان حرام رو داره. و دومیش مهمه، و الزمت قلوبهم مخافته، تقوایی که ماها باید داشته باشیم اون تقوایی است که قلوب ما همیشه قرین به خوف خدا باشه، همیشه، نه وقتی که مواجه با گناه شدیم، نه وقتی که مواجه با یک مشکلی شدیم. الزمت یعنی دائما، دائما انسان خودشو در پیشگاه خدا ببینه، دائما انسان خوف از خدا داشته باشه. تقوایی که برای ما شرط اساسیه تا بخوایم، عرض می شود که به گوشه ای از وجود شیخ انصاری برسیم که انسان دیگه عادتاً با این شرایط و اینها محال می دونه و اگر لطف خدا نباشه نخواهیم رسید. این تقوا تقوایی است که انسان خوف خدا را همیشه داریم درس می خونیم
خوف خدا ملازم قلب ما باشه.
بحث میکنیم، گفتارمون، نگاهمون، کردارمون، حتی خوردن غذا، حتی خوردن مباحات، استفاده کردن از مباحات، خوف خدا همیشه اینطور باشه. منتها حالا حضرت یه نشونه‌ای هم در اینجا میدن، اون کسانی که خوف خدا ملازم قلوب اونها هست و همیشه خوف دارن، حتی اسحرت لیالیهم، اونهایی که موفق هستن به شب زنده داری، اونهایی که موفق هستن به این که بیدار بشن، قلب خائف انسان رو در نیمه شب بیدار میکنه، نه قلب کسه. قلب دنیایی هیچ وقت انسان رو بیدار نمیکنه. اینی که انسان به رفیقش در حجره بگه وقتی میخوای پاشی نماز شب بخونی مرا هم بیدار کن، اصلا نباید این حرفا باشه. قلب خائف انسان رو بیدار میکنه بدون هیچ تردیدی. حتی اسحرت لیالیهم. خطبه 114 است، مراجعه بفرمایید. صلی الله علیه و آله.